در واقع با رژیم مبارزه میکردن، رژیم طاغوت، اما در واقع با آمریکا مبارزه میکردن، در واقع با کارتر مبارزه میکردن. حضور آمریکا در ایران اون روز یه چیز عجیب و غریبی است. به نظر من شما جوانهای عزیز که تشریف دارید و اون وقتا رو ندیدید، و شاید بعضیتون حالا تو کتابا خونده باشید، خیلی هم نخوندن تو کتابا، کم متاسفانه کم مطالعه میکنن بچه های ما، نمیدونن مقدار نفوذ چقدر بود. آمریکا مسلط بر همه اوضاع کشور. ببینید سال 43، 14 سال قبل از حوادث، 13 سال قبل از حادثه نوزیده و 14 سال قبل از پیروزی انقلاب، امام رو تبعید کردن از قم. چرا تبعید کردن امام رو؟ امام یه نطقی کرده بود. در این نطق مگه امام چی گفته بود؟ امام در این نطق علیه کاپیتولاسیون، یعنی مسئولیت آمریکایی‌ها در ایران صحبت کرده بود، با آمریکا حمله کرده بود. در اون نطق امام می‌فرمایند، مضمون فرمایش ایشون اینه که اگر چنانچه شاه ایران یک سگ آمریکایی را تو خیابان زیر بگیره، باید مؤاخذه بشه. اما اگر چنانچه یه آشپز آمریکایی شاه ایران را تو خیابون زیر بگیره، کسی حق نداره مؤاخذش کنه. کاپیتولاسیون اینه دیگه. امام به این حمله کرد، برای این داد کشید سر دستگاه ها. وقت امام به خاطر این تبعید کردن. حالا تبعید امام 13 سال طول کشید، اما تبعید مادام العمر بود. از نظر اونا تبعید مادام العمر بود. حالا خوشبختانه انقلاب پیروز شد، امام 13 سال بعد برگشتن داخل کشور. یعنی آمریکا نفوذش تا این حد بود در این کشور. خب مردم بر علیه چنین نفوذی قیام کردن، بر علیه چنین قدرت متنفذی در کشور قیام کردن. یک نکته دیگر هم من عرض بکنم در مورد این حادثه قم، و اون است که چه در این حادثه چه در جریانی که در دنباله این حادثه رخ داد و پیش آمد، افراد یا گروه های جریان های پرمدعا و بی ریشه نتونستن نفوذ کنن. این خیلی مطلب مهمی است. مثل مشروطه نشد. مشروطه رو علما را انداختن، برای رفع استبداد را انداختن. افراد حالا معلوم الحال یا مجهول الحالی وارد میدان شدن، راه رو کش کردن به طرف سفارت انگلیس برای درخواستی که مال مردم عادی بود، واسطه شد سفارت انگلیس، رفتن اونجا. آدمای ناباب وقتی وارد یه نهضت میشن میشه این. در نهضت قم چنین چیزی اتفاق نیفتاد. در جریانی که با این نهضت را افتاد چنین جریانی اتفاق. همه اون کسانی که مخالف هم بودن مرعوب شدن، مرعوب مردم، مرعوب این حرکت عظیم، مرعوب اون نهیب‌های امام. نهیب امام تو نجف بنشینه انسان توی مجلس درس طلبگی اونچنان فریادی بزنه که دنیا رو بلرزونه. ما امام رو هم نشناختیم درست. امام، شخصیت امام، این حرکت حرکتی بود که دیگران نتوانستند واردش بشن، مرعوبش شدن. حتی اونایی که مخالف بودن، تو ایران کمونیستا بودن، افراد گوناگون بودن که دلشون با این نهضت، با این حرکت نبود، نه جرأت میکردن مخالفت کنن، نه جرأت میکردن واردش بشن، چون حرکت مردم حرکت عظیمی بود. اینا که من عرض میکنم اینا رو تجربه های شخصی از نزدیک بنده است، که از نزدیک اون چی که دیدم، اون چی که میدونم رو دارم عرض میکنم به شما. خب حالا چرا نتوانستن نفوذ کنن؟ اینم یه نکته خودش مهمی است. چرا نتوانستن جریان های دیگه وارد بشن، اخلال کنن، نفوذ کنن؟ علت این بود که سردمدار این حرکت، در رأس این حرکت شخصیت های دینی بودن، شخصیت های دینی با جرأت وارد میدان شدن، شخصیت های دینی در همه شهر، در تهران، در قم، در جاهای دیگه، علمای بزرگ در مشهد ما، همینطور شخصیت های موجه دینی وارد میدان شدن. اینا شدن پرچم، اینا شدن پرچم. در شهرهای مختلف ما اینها رو دیدیم. یه عده‌ای که تبعیدی بودن اینجا اونجا از علما، اینا هم هر جا که تبعید بودن اونجا رو همراه کردن با خودشون، با حرفای خودشون، با دلها رو همه رو متوجه خودشون کرد. بالاخره انقلاب اسلامی و این حرکت عظیم که از قم شروع شد توانست ایران رو از پنجه غارتگر و خونین آمریکا نجات بده. ایران رو، یعنی درسته که حرکت ضد پادشاهی و ضد دربار و ضد حکومت فاسد وابسته خبیث بود، این بود، خب به حمدالله سرنگونم کردن، اما در واقع ایران رو از دست، از حلقوم آمریکا کشید بیرون. مقصودی دارم من از بیان این حرف. ایران رو از زیر پنجه آمریکا خارج کرد. این شد پایه و اساس دشمنی آمریکا با ایران. ببینید، اینی که میگن فلان حادثه، فلان قضیه موجب شد که آمریکایی‌ها با ما دشمن بشن، بعضی هم حالا بعد از 40 سال میگن چرا آمریکایی‌ها رو با خودتون دشمن میکنید، ما داریم دشمن میکنیم، 40 ساله داره به خون ما تشنه است، ما حالا دشمن داریم میکنیم آمریکا رو. آمریکایی از روز اول شروع کردن. یک سندی اخیراً منتشر شده که برای من فرستادن، آوردن همین چند هفته پیش ظاهرن، از یه مرکز معتبر آمریکایی که اسناد مهمی رو بعد از مثلا گذشته 30-40 سال منتشر میکنه. این سندی رو منتشر کرده که میگوید که کارتر در دسامبر 1979، دسامبر 79 یعنی حدود 10 ماه بعد از پیروزی انقلاب ما، انقلاب در فوریه 79 مسیحی پیروز شد، این دسامبر، حدود 10 ماه تقریبا فاصله، 10 ماه بعد از پیروزی انقلاب یک دستوری میده کارتر به سازمان سیا. دستور این است که جمهوری اسلامی ایران رو سرنگون کنی. ایمان اون روز، یعنی همون اول انقلاب، اوائل انقلاب، رئیس جمهور آمریکا دستور سرنگونی جمهوری اسلامی ایران رو با خواب آشفته‌ای که لابد دیده به سازمان سیا صادر. اون وقت نکته جالب توجه اینه که به چه وسیله ساقط کنید، ذکر میکنه. اولین نکته‌ای که ذکر میکنه تبلیغاته. پروپاگاندا، میگه با پروپاگاندا تبلیغ کنید علیه جمهوری اسلامی. به نظرتون آشنا نیست این سیاست، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی؟ تبلیغ در دنیا، تبلیغ در افکار عمومی، تبلیغ در داخل، داخل کشور. این کاری بوده که اون روز اینا شروع کردن تبلیغات. البته خب فقط تبلیغات نبود، تحریم هم بود، جاسوسی هم بود، نفوذ هم بود، زمین سازی برای کودتای نظامی هم بود، از این چیزا هم بود. اما اول تبلیغات رو اسم میاره، میگه با تبلیغات. این تا امروز ادامه داره. از سال 79 میلادی که میشه سال 58 تا امروز 43 ساله که این سیاست آمریکا ادامه داره، سیاست هدفگیری سرنگونی جمهوری اسلامی. به چه وسیله؟ به وسیله تحریم، به وسیله نفوذ، به وسیله فشار حد اکثری، به وسیله ایجاد اتحادهای ضد ایرانی، به ایران ستیزی، اسلام ستیزی، شیعه ستیزی، به این وسیله ها، و در رأسش تبلیغات، به وسیله تبلیغات. الان 43 ساله که این کار رو دارن آمریکایی ها میکنن، تا امروز، تا همین امروز داره این کار انجام میگیره. البته دشمن خب معلومه که موفق به نیت شوم خودش نشد. جمهوری اسلامی اون سالها کجا؟ جمهوری اسلامی امروز کجا؟ با ریشه های محکمی که نه فقط در کشور، در منطقه ریشه دوانده، استحکامی که امروز به فضل الهی، به حول و قوه الهی جمهوری اسلامی داره، قابل مقایسه با اون روز نیست. اما اینا ضربه زدن به ما، این کارا حرکت ما رو کند کرد. ما میتونستیم جلوتر از این باشیم، اینا جنایت کردن. 8 سال جنگ رو بر ما تحمیل کردن، این جنایته. خب کشوری که 8 سال همه نیروهای خودش رو متمرکز میکنه برای دفاع از کشور، این نیروها میتونست در سازندگی مصرف بشه، میتوانست کشور رو پیش ببره، میتوانست فقر رو ریشه‌کن کنه. فقط جنگ تحمیلی نیست، فشار هست، تحریم هست، اینا همه موثره، اینا همه موثر بوده، اینا همه خباثت هایی کردن که حرکت جمهوری اسلامی رو کند کنند. خب حالا ما البته میشه جبران کنیم این کندی رو؟ بله، من دقیقی هم نست که میتونیم. ما باید بیشتر کار کنیم، بهتر مدیریت کنیم، مجاهدت خستگی ناپذیر رو، این راهش میتونیم جبران کنیم. اینجور نیست که نشه جبران کنیم، کما اینکه در یه بخش هایی به توفیق الهی همین کارا شده، در بخش های علم شده، در بخش های دفاعی شده، در خیلی از بخش های تولیدی شده این کارا. حالا شرح کارهایی که انجام گرفته با به برکت کار جهادی، به برکت ایمان و اعتقاد کارکنان، به برکت شبان روز نشناختن، شب و روز نشناختن و شبان روزی کار کردن، کارهای بزرگی انجام گرفته. در همه بخش ها باید این کار انجام بگیر، میدوانیم. خب من یه اشاره به اغتشاش های اخیر بکنم. اغتشاش های اخیر هم دست دشمن خارجی عیان بود. حالا یه عده انکار کردن، تا آدم میگه دشمن خارجی، فوراً برای اینکه حالا یه جناحی رو، یه شخصی رو، یه گروهی رو، یه دولتی رو به زمین بزنن، فوراً اونو انکار میکنن، یعنی نخیر، تقصیر شماست. ولی نه، دست خارجی ها واضح بود، معلوم بود. اون کار آمریکایی‌ها، اون کار اروپایی‌ها، کشورهای مختلف اروپایی، هر کدوم یه جوری تو این قضیه وارد شدن به طور عیان، آشکار، نه مخفی. معلوم شد که کیا تو این قضیه دخالت دارن. در اختشاش‌های اخیر هم اینجوری بود. نمیشه ندیده گرفت اینها رو. خب اینجا هم مهمترین بخش کار تبلیغات بود. اینجا هم مهمترین بخش حرکت دشمن مسئله تبلیغات بود. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. وسواس فقط مال جن نیست، ناس هم وسوسه میکنه، وسواس میکنه، وسواس. فضای مجازی رو دیدید، رسانه های خارجی رو از غربی و عربی و عبری و امثال اینا ملاحظه کردید دیگه. اینجا هم بنابراین نقش اول مال تبلیغات بود. خب یه عده‌ای اینجور میخواستن وانمود بکنن و خارجی ها تو تبلیغاتشون اینجور وانمود میکردن که این اختشاشاتی که حالا یه عده تعدادی میان تو خیابون ها و فریاد میکشند و فحش میدند و یه جایی رو شیشه رو میشکنند و یه سطل زباله رو آتیش میزنند و فلان، اینا مخالف با ضعف های کشورن، ضعف های مدیریتی، ضعف های اقتصادی، ضعف های فلان. نه، بنده به شما عرض بکنم عکس قضیه. این کسانی که آمدن وارد اختشاشات شدن و اینا را انداختن، هدفشون برطرف کردن ضعف‌های کشور نبود، هدفشون از بین بردن نقطه‌های قوت کشور بود. اینا می‌خواستن اینا میخواستن نقاط قوت ما رو از بین برن، امنیت ما رو، امنیتی که از نقاط قوت کشور ماست. مسئله تحصیل علم را ما هی افتخار میکنیم که از لحاظ علمی چنین پیشرفت کردیم چنین. خب تحصیل علم کجاست؟ توی مراکز تحصیلی، مراکز علمی، مراکز تحقیقی است دیگه. اینا این مراکز رو هدفگیری کردن که تعطیل کنن، که تحصیل علم انجام نگیره، امنیت نباشه، تحصیل علم نباشه، رشد تولید داخلی نباشه. ما امسال رو هم اول سال اعلام کردیم تولید مثل سالهای دو سه سال قبل با یه شیوه خاصی و از یک نگاه خاصی. تولید تو این امسال یه حرکت خوبی داشته. همین چند ماه پیش از این تو همین حسینیه یه جمعی آمدن، پخش شد تو تلویزیون هم پخش شد، آمدن شرح دادن کارهای تولیدی بزرگی را که دارن انجام میدن در داخل کشور که سابقه نداشته. همینجا ایستادن توضیح دادن، پخش شد. اینو می‌خواست، اینا رو می‌خوان متوقف کن، اینا رو می‌خواستن متوقف کن. مسئله گردشگری رو یکی از سیاست‌های دولت، مثلا گردشگری بوده که گردشگری درآمد خوبی است، تازه داشت راه می‌افتاد، شروع می‌شد، اینو می‌خواستن متوقف کنن. نقاط قوت می‌خواستن متوقف کنن. و الا بله ما مشکل اقتصادی داریم، شکی نیست، مشکل معیشتی مردم ها داریم. آیا مشکل اقتصادی با آتش زدن سطل آشغال حل میشه؟ با آمدن و اختشاش کردن تو خیابان حل میشه؟ اینا نمیخواستن نقاط ضعف رو از بین ببرن، اینا میخواستن نقاط قوت رو از بین ببرن. خب اینا خیانت بود، بلا شک خیانت بود و دستگاه مسئولم برخورد جدی و عادلانه میکنن با خیانت و باید هم بکنن. من دو تا کلمه کوتاه در آخر میخوام عرض بکنم. یکی این مسئله جهاد تبیین تا حالا بارها و بارها بنده تکرار کردم، بازم تکرار میکنم. دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف. تبیین وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ باطوم که نمیتونه برطرف کنه، اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه. این مطلب اول که این عرض کردم، دو نکته. یه نکته اینه، ما جهاد تبیین رو جدی باید گیره، همه در حوزه، در دانشگاه، در صدا و سیما بالخصوص، در مطبوعات، در همه نقاطی که هر جایی که شما ایستادید که یک شعاع پیرامونی دارید میتونید رو اون اثر بگذارید، باید تبیین انجام بگیره. تبیین درست، تبیین صحیح. این یک. دوم این که هدفهای بزرگ محتاج کارهای بزرگه، باید کارهای بزرگ انجام بگیره، باید کارهای تحولی انجام بگیره. به نظر من میتوانه انجام بگیره. مسئولین مؤمنی وجود دارن، مسئولین پرکار و پلتراشی وجود دارن، میتوانه کارهای تحولی انجام بگیره. خود انقلاب بزرگترین تحول بود، کارهای مقدمات انقلاب هر کدوم یک کار تحولی بود. اینها بود که ما رو توانست از اون گردنه‌های سخت عبور بده. بعد از اینم چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه فرهنگ، چه در زمینه امنیت، چه در زمینه‌های گوناگون، زمینه علم، کارهای تحولی و بزرگ لازمه. به نظر من این کار ممکنه. آدمشو داریم، مسئولینشو داریم. کشور به حمدالله جوانهای خوبی داره در همین دانشگاه ها و در بسیاری از حوزه های علمی در سراسر کشور و در بین مردم گوناگون، طبقات گوناگون افرادی هستن که میتوانن کار کنن، کارهای مبتکرانه، کارهای نوآورانه و کارهای تحولی. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال همه شما رو، شما و ما رو، بر آنچه که وظیفمون هست موفق کنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
خب دوستان، برنامه بربال سخن تقدیم شد. به ساعت 10:54 رسیدیم. رادیو گفتگو.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران، با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
از همراهی شما با بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو سپاسگزاریم. تا دقایق دیگر از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه زنده آوای قانون باشید و ساعت 12 برنامه زنده رویداد رو خواهید شنید. ساعت 13 نقطه عطف تقدیم میشه و 13:30 هم آخرین برنامه به صورت زنده و مستقیم با نام گفتگوی اجتماعی هستش. امیدواریم که شما فرصت داشته باشید برنامه ریزی بکنید و شنونده ادامه برنامه های رادیو گفتگو باشید.
چه چاره سازی